بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 11 مهر درس خارج حدس 18 را ارائه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد معاله الطاهرین لا سیما علی مولانا امام العصر و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. در مسئله سابق که طبق شماره گذاری ما مسئله 9 بود، از مرحوم سید نقل شد که دین مانع از وجوب حج است، خواه سابق بر حصول مال باشد یا اینکه لاحق بر حصول مال باشد، مثل اینکه بعد از آنی که مستطیع شد حادثه پیش بیاد مال غیر را تلف بکند. ایشون فرمود این هم مانع از استطاعت. بیان شد در جلسه قبل که مرحوم آیت الله خنساری در جامع المدارک به این مطلب اشکال کرده، لاحق را که اشکال کرده، علاوه بر این حد اصطلاح دین سابقه بر استطاعت را همیشون اشکال کردن. فرمودن که هم حج واجبه هم ادای دین واجبه، این دوتا از باب متزاحمین هستن. اگر اهمیت حج یا دین روشن شد مقدم میکنیم، وگرنه مثلا تخییر است اگر شکی باشه. استدلال هایشون فرمودن به نظر ما استدلال ایشون قابل مناقشه است. مناقشه اول این است که اینکه ایشون مقایسه فرمودن بین مقام، یعنی بین بحث ما که حج واجب است یا دین، فرمودن که هر دو وجوب الهی هستند. مقدم بودن وجوب دین دلیل نمی شود بر تقدیم. اصولا آمدن وجوب از نظر زمانی نسبت به وجوب دیگر دلیلی بر تقدم نیست. خب دین قبلا آمده، حجم الان آمده، مجرد اینکه دین قبلا وجوبش آمده دلیلی بر تقدم نیست. بعد مثال زدن به این که فردی مثلا سابقا به زید بدهکار بود، بعدا به امر بدهکار شده، حالا مبلغ پولی که به دستش آمده، اینجا کسی نمیتواند بگه که حتما باید به ام به زید بدهد چون قبلا وجوب ادا آمده و به امر ندهد. نه، این شخص اختیار داره، میتواند ادا دین بکند به زید و یا به امر. مقایسه بین این دو مطلب درست نیست. چرا؟ برای اینکه در مثال زید و امر مطلب واضحه، برای اینکه دین زید مستقلن موضوعش مشخصه که ما به زید بدهکاریم، از پارسال بدهکاریم، امسال به امر بدهکاریم. خب هر دو اینها بدهی است، مدیون، ذمه مدیون به هر کدام از زید و امر ثابته. در اینجا فرقی هم بین تقدیم و تأخیر در زمان نیست. همونطور که ایشون فرمودن میتواند قرض امر را اول بپردازد و واجب نیست قرض زید را اول بپردازد، بلکه میتواند به امر بپردازد. اما مقام ما با این مثال فرق داره. چرا؟ چون بحث ما این است که اولی اداء دین، یعنی ذمه مدیون به مردم بدهکار. دومی اداء حج. اداء حج موضوعش مستطیع هست، موضوعش مستطیع. مستطیع صدق موضوع بخواد بکند از نظر عرفی این متوقف است بر یک سلسله اموری. به عبارت دیگر موضوع وجوب حج مستطیع، صدق مستطیع و صدق استطاعت مقدماتی لازم داره، فرایندی لازم داره. یکی از مقدمات این است که این شخص مستثنیات را داشته باشد، خونه داشته باشد، احتیاج به خونه دارد، لوازم خانه را داشته باشد. قبلا گفتیم اهل خانه را هم داشته باشد که گفتیم نکاح مقدم بر حجه. در هر حال بعد از آنی که مستثنیات را داشت، علاوه بر اون اگر مالی داشت برای حج، عرف بیم میگد مستطیع هستی شما. یکی از مقدمات استطاعت هم این است که ذمه او مشغول به دین نباشه. فرقی هم نمی کند دینی که سابق بر استطاعتش باشه یا لاحق بر استطاعت. حالا شاید دقیق بخوایم بگیم، بگیم ذمه‌اش مشغول باشد بر داشتن این پولی که در دستشه، یا ذمه‌اش مؤخر باشه بعدن ذمه‌اش مشغول شده، بعد از این پول ذمه‌اش مشغول شده. تفاوتی نمی کند این دین قبل از این مال به دست آمده باشد یا بعد از این مال به دست آمده باشد. لذا فرمایش ایشون درست نیست. در اینجا ما نمیتوانیم بگیم که خب این آقا یه بدهی داره، یه حجی هم به گردنش اومده، اینم یه بدهی دومه. خب اینا تزاحم میکنن، هر کدوم جلو خود بنداده بنداده. نه، چون فرض بحث ما این است که سال اوله، نه اینکه مستقر شده حج به گردنش. اگر حج به گردنش مستقر بود اون بحث دیگریه. مثال ایشون در اونجا درست بود که مسئلهش را در آینده خواهیم خواند که اگر چند دین به گردن ما بیاد و قبلا هم ما مکه رفتیم دین مستقر شده باید چی کار کنیم، اونجا اختیار داریم. مسئلهش بعدم میاد، مسئله بعد از اون همونه. اما بحث ما در الان اینه که این فرض نفتی امسال داره مستطیع میشه. خب وقتی که این شخص امسال داره مستطیع میشه، استطاعت نگاه به اطراف داره، یعنی عرف نگاه میکنن به اطراف ببینن نیازمندیاش برطرف شده یا نشده. اگر خانه لازم دارد عرف بهش میگه مستطیع نیست، اگر بدهکار است عرف بهش میگه مستطیع نیست. در استطاعت نظر است به موضوع دین، کمون که در دلیل حاکم محکوم اینجوریه، دلیل حاکم نظر دارد به دلیل محکوم. در معنی حنفی موضوع استطاعت نظر دارد به موضوع دین، یعنی تا دین باشد استطاعت حاصل نمیشه. پس بنابراین این که ما بگیم آقا دو تا دین هست، حالا یه پولی هم ایشون دارد، حالا میخواد در دین اول مصرف بکند یا در دین دوم، جوابش اینه که نه، دین دوم که حج است موضوع داره، موضوعش عبارت از استطاعته و تحقق استطاعت مقدماتی لازم داره. یکی از مقدماتش مدیون نبودن هست، ذمه‌اش مشغول نباشه. بنابراین ذمه مشغول بودن باعث میشه که موضوع استطاعت محقق نشود. لذا وجوب حج اصلا به خاطر نبود موضوع نمیاد در اینجا. این یک مناقشه هست در فرمایش ایشون. مناقشه دوم این است که اگر اینجوری که ایشون فرمودن از باب تزاحم بخوان درست بکنن بحث دین را و وجوب حج را، خب به ایشون باید اینجوری عرض کنیم که پس باید شما ملتزم بشید در مستثنیات کلن اینجوری باشه، یعنی شخصی که مستطیع میشه، فرض کنید این شخص خانه نداره، خانه لازم میشه، یا بنابر اون قول ازدواج لازم میشه، یا وسایل منزل نداره، بالاخره اینا مستثنیات دیگه. اگر شخصی خانه لازم داره، لوازم خانه لازم دارد، یه مبلغ پولی عملان به دستش آمده، با در نظر گرفتن خرید خانه و لوازم خانه، دیگه پولی نیست که این شخص بخواد مکه بره. بدون در نظر گرفتن خرید خانه با این پول میتواند به مکه بره. خب آیا اینجا تزاحمه؟ یعنی بگیم خیلی خوب، دلیلی که میباید خانه تهیه کرد مورد نیازشه، این وجوب تهیه منزل تزاحم میکند با وجوب حج. چون تزاحم میکند، پس مثلا باید ببینیم که اهمیت کدوم بیشتره، آیا خانه تهیه کردن اهمیتش بیشتره یا حج رفتن اهمیتش بیشتره. اگر اهمیت اینها ملاک یکی اقوا بود اون را بگیریم، اگر نشد مثلا بگیم اختیار داره، تساوی هست، آیا ایشون میتواند ملتزم بشود در مستثنیات به چنین مطلبی، یعنی به تزاحم؟ در حالی که چنین نیست، بعید میدونم قائل به این مطلب بشه، کمان که بزرگان دیگرم فرمودن وقتی که مستثنیات انسان فراهم نیست، این موضوعاً مستطیع نیست، پولی هم که در دست دارد این پول برای تهیه منزله، برای تهیه لوازم خانه است، و عرف میگه اول برو خانه تهیه کن، لوازم خانه تهیه کن، شما مستطیع نیستی. مستطیع کسی که لوازم زندگی را داره، نیازمندیاش برطرف شده، اضافه بر اون پولی دارد که با اون پول میتواند مکه مشرف بشه. بعد و اما کسی که خودش آسمان جله، نه پلاس داره، نه لباس داره، نه خانه داره، مسلمن به چنین شخصی مستطیع صادق نیست از نظر عرفی. ولیکن باید این قائل ما مرحوم آیت الله خونساری اینجا ملتزم بشه، بگه که خب اینجا هم از باب تزاحمه. در هر حال فرقی بین دین و دیگر مستثنیات نیست، اینا تزاحم نیست، بلکه اصلا موضوع استطاعت محقق نیست. این یه مطلبی که خواستیم به ذهن ما آمد خدمتشون عرض بکنیم در اطراف کلامشان. خداوندشون رو رحمت بفرماید. و عرف در هر دو مورد استطاعت را صادق نمیداند. اما مسئله دهم، این مسئله دیگری که سید مطرح کرد، اون مسئله قبلی تمام شد. در مسئله دهم سید اینجور فرموده، فرموده اذا کان علیه خمس او زکات و کان عنده مقدار ما یکفیه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبه لان المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعا. خب تا این قسمت مسئله اینه، اگر شخصی خمس بدهکار، از طرفی یا زکات بدهکار، از طرفی هم مقدار پولی الان به دستش رسیده که اگر بخواهد در خمس زکات مصرف بکند، بدهی خمس بدهد یا زکات را بدهد، دیگر پولی نمیماند برای مکه. و اگر اونها را نپردازد، پول مکه است، میتواند مکه برود. آیا چنین شخصی مستطیع هست یا نه؟ مرحوم سید می‌فرماید این شخص مستطیل نیست. چرا؟ چون این مسئله عین مسئله قبل. در مسئله قبل طلبکار ما شخص به اصطلاح حقیقی بود، زید بود، امر بود، او بدهکار بود. و وقتی که اون می آمد مطالبه می کرد، پولش را وقتش رسیده بود، دینش رسیده بود، مطالبه بود و ما هم وقتی هم نداشتیم، مدتی هم نداشتیم، گفتیم که ما مستطیع نیستیم، اول باید دین ادا بکنیم. دین مانع بود. خب در مسئله خمس زکات هم طلبکار ما اشخاص حقوقی هستند به اصطلاح، یعنی مستحقینی هستند که عبارت از سادات فقیر یا در زکات فقرای غیر سادات، اینها در حقیقت الان طلبکار ما هستند. طلبم شوخی بردار که نیست، بالاخره باید خمس بدهد، بالاخره باید زکات بدهد و قبل دانه که این پولم به دستیشون برسد، خب این بدهی را بالا آورده، خمس نداده، به گردنش مستقر شده نداده، زکات به گردنش مستقر شده نداده. الان این مبلغ پولی که به دستش آمده است، اول باید مصرف بکند، در اون دینش خمسش را بپردازد، زکاتش را بپردازد. اگر چیزی آخر سر ماند، اضافه آمد، اون اضافه بندادی حج بود برود بعد، اگر نبود که حجتش ساقطه. خب این قسمت مسئله روشنه، مربوط به چیزیه که تازه داره مستطیع میشه، در اینجا دین مقدمه. اما فرض دیگری را مرحوم سید کرده، اون فرض یه خورده صحبت داره. میفهمد و ان کان الحج مستقرا علیه سابقا یجیء الوجوه المذکوره من التخیر او تقدیم حق الناس او تقدیم الاسبق هذا اذا کان الخمس او الزکات فی ذمته و اما اذا کان فی عین ماله فلا اشکال فی تقدیمه ما علی الحج سوا ان کان مستقرا علیه اولا کما انهما یقدمان علی دیون الناس ایزن. مسئله این است که حج به گردن من مستقر شده از سالیان قبل، ولیکن من خمسم بدهکارم، زکات هم بدهکارم، یه مبلغ پولی هم الان دست من هست. تکلیف من در اینجا چیه؟ اگر بخواهم این پول را به حج مصرف بکنم، بدهی خمس زکات هم میمانه. اگر به خمس زکات مصرف بکنم، حج به گردن من مستقر بود، همینجوری ادامه پیدا میکند و بدهکار حج هستم. تشلیف من در این میان چی است؟ مرحوم سید میفرماید این دو صورت داره. یک صورت این است که اون مالی که الان مورد تعلق خمس است یا زکات است، مال خارجیه. مثلا گندمی الان شما در خارج داری، مثلا 10 تن 20 تن، این گندمی که الان در خارج داری خمس برش تعلق گرفته یا زکات تعلق گرفته و از اون طرف از سالهای قبلم حجم به گردنت مستقر شد. اینجا ایشون میفرماید که خمس زکات مقدمه، یعنی در این عین مال خمس است یا زکات است، در عین مال باید این عین مال را پرداخت بکنی و زکات مقدم است، خمسم مقدم است بر حج، حجت بده به گردنت باشه تا فرجی بشه. اما اگر نه، خمس زکات به گردن منه، یعنی مال مورد تعلق خمس وجود خارجی نداره، اونم از سالهای قبل به گردن من هست، یا زکاتش یا خمسش، حجم به گردن من هست، در حقیقت همه ما فزم همه اینها در ذمه من هستند، اینجا که هم حج به گردن منه، هم خمس به گردن منه، هم زکات، در اینجا باید چیکار کنیم؟ ایشون میفرماید که سه تا احتمال در مسئله هست. یکی این که ما بگیم شخص مخیره، یعنی الان یه پولی دستشه، این پول اگر به حج برود دیگه به خمس زکات نمیرسه، بره حج، یا اختیار داره به خمس مصرف بکند زکات و حج گردنش بموند، یا به زکات مصرف بکند اون یکی ها بموند. در هر حال اختیار قول اول اینه یا بچه اول اینه که اختیار به دست خودش هست به هر کدوم از اینها مصرف بکنند. احتمال دوم یا بچه دوم این است که حق الناس را مقدم بر حق الله بکنیم. خمس حق الناس، زکات حق الناس، اما حج رفتن حق الله. مثلا بگیم که این خمس بده یا زکات بده، بالاخره مال مردم در دستش هست. اینم وجه دوم. وجه سوم این است که ما بگیم هر کدوم جلوتر واجب شده اون انجام بده. مثلا اگر حج اول به گردنش آمده سوار شده، بعد خمس زکات به گردنش واجب شده، اول حج بر، یا به عکس اگر خمس زکات اول به گردنش آمده بعد حج مستقر شده، اول خمس زکات بده. اینها سه فرضی است که مرحوم سید مطرح می کند. البته خود سید قائل به تأخیر هست. کجا؟ تفصیل مسئله را خواستید ببینید، این وجوه مذکوره کهشون اشاره میکنه، این ستا وجه، اصل این مسئله در باب زکات مطرح کرده سید در عروه، در باب زکات بابیه به نام ختام فیه مسائل متفرقه، در رقم 31 این مسئله را مطرح کرده. مسئلش هم اینه، حالا اون قسمتی از مسئله که مربوط به بحث ما هست اون مسئله رو قسمتش میخونم. یه قسمت هایی داره که فعلا مربوط مسئله ما نیست. اون قسمتی که مربوط مسئله ما هست در اون مسئله زکات، حالا آدرس دقیقش هم خواستید، عروه الوثقی سید یزدی جلد 2 صفحه 348، اونجا ایشون فرموده اذا کان علیه خمس او زکات و مع ذلک علیه من دین الناس و الکفاره و النذر و المظالم و واق ماله ان اداء الجميع فان كانت العين التي فيها الخمس او الزکات موجودتان وجب تقدیمهما على البقیه و این لم تکن موجودتن فهو مخیر بین تقدیم ایها شاء ولا یجب توزیع و این کان اولا. مسئله اینه، اگر برگردن شخصی خمس هست، زکات هم هست، علاوه بر اینها بالاخره به مردم هم بدهکاری دارد، علاوه بر این کفاره هم به گردنش هست، نذر هم داره، مظالمی هم از مردم به گردنش هست، خلاصه هرچی که دین حساب بکنی به گردن این شخص، و یه مالی هم داره که این مال کمه، نمیتواند پاسخگوی همه دیناش باشه، چی کار بکند در اینجا؟ اول از کجا شروع بکنم؟ اینجا همین دو قسمی که اشاره کردم اینجا هم اشاره کرده، فرموده که اگر اون عینی که مورد تعلق و خمس زکات موجود است، مثل گندم مثلا یا این فرشی که هست، این فرش مورد تعلق و خمسه، اگر موجود خارجی هست مورد تعلق و خمس زکات، خمس زکات مقدم است بر تمام ما بقی، یعنی بر حج مقدمه، بر کفاره مقدمه، بر نذر مقدمه، بر مظالم هم مقدمه. اما اگر نه، اون هم به گردنش، یعنی خمس زکات هم در ذمه هست، و ان لم تکن موجودتن، یعنی وجود خارجی نداره، بلکه اونا هم در زمان در زمده خمس بدهکاره، زکات بدهکاره، به مردم بدهکاره، کفاره بدهکاره، نظر مظالم همه اینا بدهکاره. ایشون فرموده این فرد فهو مخیرون بین تقدیم ایها شاء، اختیار داره هر کدوم از اینا رو خاص انتخاب بکند، یا خمس بده، یا زکات بده، یا مکه برود، یا به زید بدهکاره اونه بدهد، یا کفاره بدهد، یا نظر بدهد، یا مظالم. لازم نیست توزیع بکند، توزیع یعنی تقسیم لازم نیست، مثلا میاد یه ذره خمس بدهد، یه ذره زکات بدهد، یه ذره کفاره. نه، البته ایشون میگه بهتر اینه اگه این کار رو بکند بهتره، اما واجب نیست تقسیم کردن میان اینها. یکی از این دینها رو انتخاب میکند و میپردازه. مرحوم سید در اونجا، یعنی در این مسئله زکات، اختیار را مثل تخییر را انتخاب کرده، در مسئله ما هم تخییر انتخاب کرده، یعنی در مسئله همین خمسی که مطرح میکند، اگر خمس زکاتی به گردنش هست از اون طرف حجم قبلا مستقر شده، ایشون میگه انتخاب به دست خودشه دیگه، حالا هر کدوم میخواد مکه برود یا خمس زکات بدهد. ظاهرنم علما هم بیشترشان همینجوری فرمودن، من ندیدم حالا غیر از این نسبت به این جاش. البته گرچه مرحوم آقای خویی در اونجا نسبت به تقدیم به اصطلاح مظالم گفته که نه، کفاره و نذر اینها مؤخرن بر خمس و زکات. حالا مسئلهش در اونجا چون در باب زکاته، اینجا نمیخوام خیلی مشروح واردش بشوم. در هر حال سید قالب تخییر اینجا، آقای خویی هم در همین قسمت خمس زکات قالب تخییر هست، دیگران هم قالب تخییر شدن، ظاهرن هم تخییر باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.